الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
اما عدم الدلیل علیه، فلان ما ذکر من ان الاصل فی الدلیلین الاعمال مسلمون، لکن المفروض عدم امکانه فی المقامه. بحث ما در مورد این بوده است که مدرک و دلیل بر اعتبار و حجیت قاعده الجمع و مهما امکن چه می باشد. خب بیان شد که در مجموع حدود 6 دلیل ذکر میشه که با لحاظ اجماعی که بعدن ذکر میشه 7 دلیل. دلیل اول بیان مرحوم شهید ثانی بود که مطابق اصل اولیه عمل به هر دو دلیل لازم است، چون هر دو دلیل از حجیت برخوردار می باشند، چون فرض تعارضه. تعارض در جایی است که هر دو دلیل از حجیت برخوردار باشند، و چون اصل اولیه عمل به هر دو دلیل می باشد، ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر جایز نیست، چون ترجیح بلا مرجح است. لذا ما باید به گونه ای عمل کنیم که به مقتضا و مفاد هر دو دلیل عمل کرده باشیم. خب در اون جلسه تذکر دادیم که این که میگه ترجیح بلا مرجح لازم می آید، حتی شامل اون جایی که مرجح هم وجود دارد می شود، چون مرجحی که وجود دارد در جایی است که بخواد یکی از این دو دلیل رو از حجیت ساقط کند. اما در ما نحنفی فرض حجیت هر دو دلیل است، لذا بحث از مرجحات مطرح نیست. دلیل دومی که ذکر کرده بودن که از مرحوم علامه در نهایه بود، بحث دلالت مطابقی و دلالت تضمنی بود که ایشون گفته بودن که خب هر یک از دو دلیل هم برخوردار از دلالت اصلیه و دلالت مطابقی هستند و هم برخوردار از دلالت جزئیه و تضمنیه هستند. اگر ما بین دو دلیل جمع نکنیم، باید دلالت اصلیه یکی رو کلن کنار بذاریم. اما اگر بخوایم بین دو دلیل جمع کنیم، نهایتاً دلالت تضمنیه هر کدام رو کنار میذاریم، و کنار گذاشتن دلالت تضمنیه اولاست از کنار گذاشتن دلالت چی؟ اصلیه. خب ما یک جلسه فقط همین دو دلیل رو بحث کردیم. بعد قبل از این که وارد دلیل سوم بشه که صفحه 22 مما ذکرنا بحثش مطرح میشه، این بین یه بحث استدرادی مطرح میشه که ربطی به بحث گذشته ندارد، و اون این بوده است که آیا قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر، آیا هر جمعی رو شامل می شود، چه جمع عقلی باشد چه جمع عرفی باشد؟ به تعبیر دیگه، آیا مراد از این قاعده این است که شما به هر کیفیتی که می توانید باید بین دو دلیل جمع کنید، یا نه منظور از این قاعده فقط جمع عرفی است، شامل جمع تبرعی نمی شود؟ خب مرحوم شیخ انصاری ادله‌ای رو ذکر کردن در مورد این که اگر مراد مطلق جمع باشد صحیح نیست. اولین دلیلشون این بوده است که خب لازمش این است که باب ترجیح بسته شود، چون انسان وقتی دو دلیل متعارض داشته باشه، خلاصه به هر دلیلی میتونه بینشون جمع کنه دیگه، یه توجیهکی درست کنه. خب از اون طرف هم ما روایات متعدد داریم که بحث از چی رو مطرح کردن؟ بحث از ترجیح رو مطرح کردن. خب لازمه این که شما بگید الجمع و مهما امکن مطلق است، عام است، شامل هر جمعی میشود، لازمه اش این است که هرگز نوبت به ترجی نرسد و اون روایات ترجی لغو بشود، با اینکه اهل بیت علیهم السلام اهتمام بسیاری نشون دادن. این دلیل اول بود. دلیل دوم این بوده است که خب اگر شما بگید هر جمعی جایز است، خواهیم باعث یک هرج و مرج در دین میشه. که دو دلیل متعارض، این فقیه یه جور جمع میکنه، این فقیه به گونه دیگه جمع میکنه، در مورد یه مطلب میتونه 100 تا فتوای مختلف پیش بیاد، هر کس هم با ذوق خودش جمع کرده، به تعبیر دیگر سنگ رو سنگ بند نمیشود. دلیل سوم این بوده است که اصلا دلیلی وجود ندارد که شما بگید که الجمع و مهما امکن اولا منتر و این مطلق است، که اینو گفتیم در ادامه توضیح میده. و نکته بعدی این بوده است که نه تنها دلیل وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم وجود دارد. اجماع علما، نصی که وجود دارد، تصریحی که وجود دارد که در ادامه انشاءالله میخونیم، نشان دهنده این است که مراد آنها از جمع، جمع عرفی است، منظور مطلق جمع نیست. خب یه جلسه هم ما اینو خوندیم که جلسه آخر باشه روز سه‌شنبه، اما ابتدای جلسه چی؟ امروز. خوب دقت کنید، بعضی از قسمت‌های عبارات مرحوم شیخ انصاری خوب روشن نشده. بعدم که مراجعه می‌کنید می‌بینید که اینایی که حالا شروع حواشی نوشتن، چه فارسی چه عربی، سعی کردن که اینجا رو محترمانه با یه کیفیت خاصی هنرمندانه کنارش بگذارن. لذا مثلا بعضی از موارد که آدم توی مرکزهای فقهی بحثای حاشیه و مشاوره داره، به طلبه میگه این قسمت رو تحلیل کن، همین قسمت رو شما تحلیل کن. خب بعد طلبه میاد هیچی دستش نیست. تو یه مقدار غرور علمی هم داره، شعارم برات تازه می‌نویسه. مثلا ما این روایت اول زراره الان داریم بحث می‌کنیم، میگیم خب اینجا مرحوم شیخ میگه که جواب شرط محذوف است. خب همین برید بحث کنید که چرا جواب شرط محذوف است. یه چیزایی برات می‌نویسم میارم، خب الان نیست کتابم اونجا اون بحث بخونم براتون، حال می‌کنی وقتی می‌خونی. خب بعدم تازه دو مرتبه هم که بهش گیر میدی، جلسه سوم کلاس جواز میکنه، چون یه کلاس مثلا 30 نفره 6 تا مشاور علمی داره، کلاس 5 تا. بعد اون آقایی هم که اونجا نشسته نمیگه خب علتش چیه، نمیذاره که به قول معروف این تو تنگنا قرار بگیره یه مقدار درس بخونه. ولی بعضیاشون آره انصاف دارن، یه پسره بود مرکز کلاس جواز کرده بود، اینقدر دوید تا دوباره برگشت سر کلاس، بهش گفتم که دوباره اومدی؟ گوش قاب شما یکم آدم مجبور میکنه درس بخونی، من میخوام بخونم بذار یکم مجبور بشم. خب یکیشون اینجوریه، یکم نه اصلا هیچ، یک چیزایی رو بحث میکنن. آقای کاظمی اون روز یکیشون میگفت که اماره، حجیت اماره و عمل به اماره نیازمند فحص نیست. بعد من بهش گفتم خب اینجا رسائل یجب الفحص هم نه، مرحوم مظفر اینجوری گفت که من میدونستم کجا رو داشتم. بعد داشتم توی آسانسور میرفتم، دیدم دو سه تا نفر از این آقایون که حالا استاد بودن اینا این بحث رو داشتن، مثلا فهمیدم که این ریشه میگن آب از سرچشمه گلالوده. عبارتای مرحوم مظفر میگه که اماره حجت است و حجیتش نیازمند فحص ندارد. عبارت زیاد اینو میگه. خب اون داره حجیت شعنی رو داره میگه، منظورش اینه که اگه یه خبر واحدی داشتیم سندش مشکل نداشت، دلالتش مشکل نداشت، این فی حد نفسی حجته، این خبر میتونه با یه خبر دیگه معارضه کنه چون از حجیت برخورده. اما اگه شما بخوای به این خبر واحد عمل بکنی، خب باید فحص کنی که مخصص دارد یا ندارد، مقید دارد یا ندارد. که این داره حجیت شعنی و بالقوهشو میگه، یعنی از باب حجیت هیچی کم نداره، اما اگه بخواد به فعلیت برسه باید فحص چی بشه؟ یعنی دو مقام مختلف و متفاوت هسته. هیچکی نگفته که در شبهات حکمیه فحص لازم نیست، که در شبهات موضوعیه رو بحث کنیم، امر واضح و امر چیه مسلمه. عبارتش زیاد داره که این مثلا حجیت دارد و مثلا فحص لازم ندارد.
دلیل اماره رو یا خود اماره؟
هم خود اماره. خود اماره رو میگه. خب یکی از قسمتایی هم که خوب بحث نشده همین اما عدم و دلیل که جلسه قبل گفتم. این اما عدم و دلیل توضیح دلیل سومه. اما توضیحش دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میخواد در ما نحن فی به کسانی که قائل به این هستن که جمع مطلقاً بر طرح اولویت دارد در مقابلشون دلیل اقامه کند بر این که به نظر ما جمع مطلقاً برتر اولویت ندارد. جمع برتر اولویت ندارد. صفحه بعد اون عبارتی میگه بل قد یتخیل العکس. اونا میگن طرح بر جمع اولویت دارد. پس سه تا حرف این وسط وجود دارد با من باشه. یک، جمع مطلقاً در تحت هر شرایطی بر طرح اولویت دارد. دو، طرح مطلقاً در تحت هر شرایطی بر جمع اولویت دارد. نظر مرحوم شیخ انصاری نه جمع اولویت دارد نه طرح اولویت دارد، بلکه امر دائر است بین جمع و طرح. اما توضیح بس. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی ما با دو دلیل متعارض برخورد می‌کنیم چند تا راهکار که بیشتر نمی‌تونیم در پیش بگیریم، که ما 4 تا راهکار می‌تونیم در پیش بگیریم. یه راهکار این است که به سند هر دو دلیل مطابق اصالت الحجیت متعبد باشیم، پایبند باشیم. یعنی بگیم این از امام معصوم صادر شده است، این هم از امام معصوم صادر شده است. به ظهور هر دو دلیلم به صورت کامل و تام پایبند باشیم. یعنی بگیم هم به مفاد این دلیل عمل میکنیم هم به مفاد این دلیل عمل میکنیم. خب این راهکار قابل ارائه هست. چرا؟ اصلا فرض ما تعارض بود دیگه. چون فرض ما تعارض بود اصلا این راهکار قابل ارائه نیست، پس اینو میذاریم کنار. راهکار بعدی این است که سند هر دو رو بذاریم کنار، بگیم از امام معصوم علیه السلام هیچ کدام صادر نشد، به تبعش هم دلالت و ظهور هر دو رو هم بذاریم کنار، از امام معصوم صادر نشده دیگه. چه؟ این که اصلا قابل پذیرش نیست، احدی هم بهش ملتزم نیست. چون فرض این بوده است که هر دو حجتن، نهایتا ما گرفتار شدیم یکیشو بندازیم کنار دیگه، هر دو رو که نندازیم کنار که. اینم راهکار قابل ارائه نیست، احدی هم به این ملتزم نیست. راهکار سوم، راهکار سوم این است که سند یه دونه رو بگیریم به تبعش هم دلالتش هم بگیریم، بگیم این از امام معصوم صادر شده است، به دلالتش هم عمل کنیم، سند اون یکی رو بذاریم کنار، به تبعش هم دلالتش هم بذاریم کنار. چون وقتی از امام معصوم صادر نشده ظهورش دیگه به ما ربطی نداره. نتیجه این چی میشه؟ طرح. حالت بعدی، سند هر دو رو بگیریم، بگیم هر دو از امام معصوم صادر شده است، از بخشی از دلالت هر کدام رفعیت کنیم، یعنی اصالت و ظهور رو در هر دو جاری نکنیم که بگیم این دلالتش به نحو تمام حجت است، اینم به نحو تمام حجت است، بلکه هر کدام رو قرینه قرار بدیم که در دیگری تصرف کنیم. این اسمش چی میشه؟ جمع. با من باشید تو بحث رو بفهمید. یه بار دیگه تکرار میکنم، مرحوم شیخ انصاری به دنبال این هستن که بگوین در تعارض دو خبر به نظر من مرحوم شیخ نه جمع اولویت دارد نه طرح اولویت دارد، در مقابل کسانی که میگویند جمع اولویت دارد و در مقابل کسانی که میگویند طرح اولویت دارد. ایشون استدلالشون این است که در مواجهه با دو خبر متعارض ما به چهار صورت میتونیم عمل کنیم. یه صورت این است که هر دو خبر رو سندن و دلالتن مورد عمل قرار بدهیم، این که خلف فرض است که فرض ما تعارض بوده است. هر دو خبر رو سندن و دلالتن کنار بگذاریم، اینم خلف فرض است چون فرض این بود که اینا از حجیت برخوردار هستند. حالت سوم این بوده است که سند یک روایت رو کنار بگذاریم، خب به تبعش وقتی که سندش حجت نباشه ظهوری هم نداره، و به سند یکی عمل کنیم. حالا به یکی که عمل میکنیم ترجیحاً جایی که مرجح دارد یا تخییراً در جایی که مرجحی نداره. این چون تو متن اومده گفتم ایرادم بهش وارده چون بحثم و ترجیح نبوده، این میشه طرح. یا حالتم اینه که به سند هر دو پایبند باشیم از دلالتشون رفعیت کنیم، اینم میشه چی؟ جمع. خب مرحوم این مقدمه بس، مرحوم شیخ انصاری میگن خب امر دائر است بین رفعیت از سند یکی و به تبعش دلالتش و التزام به سند هر دو و رفعیت از دلالت. خب مساوی شد دیگه. کی گفته است که رفعیت کردن از دلالت و نگه داشتن سند اولویت دارد بر چی؟ رفعیت کردن از سند یکی. خب چه اولویتی وجود داره؟ هر دوی اینها ریشش یه چیز است. علم اجمالی داریم که احدهما از امام معصوم صادر شده است و دیگری حالا یا کلن یا جزءن مراد امام معصوم نیست. الان چه اولویتی داره؟ وقتی که جفتشون صادر شد اون در صورت که لولا المعارض، الان نمیدونیم که از امام معصوم 100% صادر شده که هم حجت شأنی، حالا بخواد به فعلیت برسه نمیتونه. اون اونا بحثایی که میشه بر علیه شیخ وارد بشه مثل حرف علامه هلی که بوده، اما کل استدلال شیخ این شد. استدلال شیخ رو فهمیدید؟ ببینید همه حرف مرحوم شیخ انصاری این است که انسان در مواجهه با دو خبر متعارض از دو حالت خارج نیست، یا امر او دائر است بین رفعیت از سند یا رفعیت از دلالت. رفعیت از دلالت اولویتی ندارد، رفعیت از دلالت میشه جمع، اولویتی ندارد بر رفعیت از چی؟ سند، که بشه چی؟ تر. بل قد یتخیل العکس. بعدی هم توضیح بدم. ببینید من بارها گفتم اول مهم اینه که بیان مصنف فهمیده بشه. بله بعد از فهمیده شدن بیان مصنف ایرادات متعدد میتونه وارد بشه و انسان وقتی مراجعه کنه به این تعلیقه ها به بیانات شاگردان مرحوم شیخ یا بعد از مرحوم شیخ بهتر حرفشو نمیفهمه، حرف شیخ بفهمه چی گفت. مرحوم شیخ انصاری من قبلا همش به شوخی گفتم، گفتم شیخ انصاری اخلاقش اینه که اگه یه دونه تو سر یکی بزنه یه دونه اردنگی هم بهش میزنه. میگه اصلا شما چی داری میگی؟ کی گفته جمع اولا؟ اتفاقا در مقابلتون یه عده میگن تر اولاست، اینجا دیگه هم اردنگی یکی میخواد به طرف بزنه. چجوری تر اولاست؟ استدلال اونایی که میگن تر اولاست چیست؟ اونا قائل به اینن که اونایی که قد یتخیل العکس، اونا میگن که اگه شما جمع کنید از چند تا ظهور دست برداشتید؟ کسی که میخواد بین دو دلیل جمع کنه از چند تا ظهور دست برداشت؟ از دو تا ظهور دیگه، چون از بخشی از ظهور اولی باید دست برداره، از بخشی از ظهور دومی هم دست برداره. اما اگر بخواد ترک کنیم از چند تا ظهور دست برداشتیم؟ یه دونه ظهور. دست برداشتن از یه دونه ظهور بهتر از این است که انسان از دو تا ظهور چیکار کنه؟ دست برداره. اینا استدلال کسانی که قائل به اینن که ترچیه اولویت داره. اگرچه میگه لکن نهو چی؟ فاسدون. چی شد؟ نگفتیم سند هر دو، اون که سند هر دو رو بذاریم کنار که گفتیم احدی ملتزم نیست چون خلاف فرضه، اونی هم که سند و دلالت هر دو رو بپذیریم اونم خلاف فرضه، میمونه دو حالت، از سند هر دو رو نگه بداریم از دلالت هر دو رفعیت کنیم. یعنی که دلالت تامشو قبول نمی کنیم، بخششو میذاریم کنار دیگه. میگه سمن العذرت صحتون، این مطلق عذره رو شامل میشه. بگه منظورش از عذره، عذره غیر معکول اللحمه، وقت دلالت از اصالت و ظهورش دست برداشتیم دیگه، ظهورش در مطلق عذره بود. ما گفتیم منظور از عذره، عذره غیر معکول اللحمه. اونجا که میگه لا بأس ببیع العذرته، اونجا هم ظهور در مطلق داشته، اونجا میگه منظور عذره معکول اللحمه. خلاصه شما از اصالت و ظهور رفعیت کردی در هر دو. یه عده میگن که در جایی که جمع صورت بگیره باید از ظهورین رفعیت کنی، اما اون جایی که بخواد تر صورت بگیره از ظهور واحد باید رفعیت کرد، و این که انسان از ظهور واحد رفعیت کنه این آسان تر است از جایی که با اولویت داره دو تا ظهور بذاره کنار. چرا؟ خواهد دو تا حجت رو گذاشیم کنار دیگه. خب یه حجت رو گذاشتن، یه حجت رو گذاشتن کنار. خب دو تا نتونستیم نگه داریم دیگه، چون بالاخره باید در هر دو تا تصرف کنیم. شما وقتی در نکنید، شما وقتی که یه دونه رو کاملا بهش عمل کنید میگید این مراد امام بوده و کاملا بهش عمل کردم، اما اونجایی که شما توجیه میکنید تعویل میبرید شاید در هر دو روایت به هیچ مراد امام عمل نکرده باشید. خب میگه این آسان تر است. البته خب جواب میده مرحوم شیخ انصاری، میگه لکن این تخیل فاسد است از این جهت که عمل به اصالت و ظهور، کجاها انسان به اصالت و ظهور عمل میکنه؟ اصلا کجا میتونه اصالت ظهور جاری کنه؟ قرینه نباشه دیگه. خود تعارض و روایت قرینه بر این است که اصالت و ظهور جاری نمیشه. بس کی گفته ما از ظهورین رفعیت کردیم؟ اصلا ما از ظهورین رفعیت نکردیم، برگردونده با لکن نهو چی؟ یه بالاخره. خب تا این عبارت مرحوم شیخ انصاری. اما عدم الدلیل بنویسید تو جزوتون. خود مرحوم شیخ انصاری فعلا در صدد این است که به این نتیجه ما رو برسونه که جمع اولویتی برتر ندارد تا اینکه شما بگید پس جمع مطلقاً ترجیح دارد. بعدن آروم آروم بحث رو به اینجا میرسونه، میگه خب اجماع آقایون هست و غیره هست و نهایتاً جمع عرفی رو میپذیریم، و جمع عرفی اصلا جمع کنده هو نیست، چون وقتی که امام علیه السلام یک گفته‌ای رو بگه که عرف بفهمه ما فکر کردیم تعارض، تعارض غیر مستقره، تعارض بدویه، تعارض مستقر نیست. اما عدم الدلیل این عبارت چی گفتم؟ خب دیگه من همینه بگم، این عبارت حالا همونو میخوام بگم ولی به بیان دیگه، همون هم که نوشتیده، این عبارت در صدد بیان و توضیح دلیل سومی می باشد که مصنف در گذشته در مورد عدم شمول قاعده الجمع مهما امکن نسبت به جمع عرفی و جمع تبرعی ذکر نمودند و آن دلیل این بوده است که هیچ دلیلی بر اطلاق قاعده مذکور و شمول آن نسبت به جمع تبرعی وجود ندارد و گویا کسی در مقابل مصنف میگوید ادله متعددی در این زمینه ارائه شده است، مانند دلیل مذکور از مرحوم شهید ثانی که فرمودن الاصل فی الدلیلین الاعمال، و این ادله هم شامل جمع عرفی می شوند و هم شامل جمع تبرعی و عقلی، و با این وجود چگونه شما می فرمایید ولا دلیل علیه؟ علامت سوال تعجب. متوجه شده غلامی چی شد؟ مصنف میگه ما هیچ دلیلی نداریم که قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر مطلق باشد، شامل جمع تبرعی بشود همانطور که شامل جمع عرفی میشود. یه نفر برمیگرده میگه که شما میگه دلیل نداریم، ادله متعدد در همین زمینه ذکر شده است که بعضی از این ادله همانطور که جمع عرفی رو ثابت میکنه، جمع تبرعی و عقلی رو هم ثابت میکنه. مثل دلیل شهید ثانی میگه الاصل فی الدلیلین الاعمال، وظیفه اولیه شما این است که به گونه ای برخورد کنید که نتیجهش عمل به هر دو دلیل باشد. خب جمع عقلی هم که انجام بدیم نتیجهش میشه چی؟ عمل به هر دو دلیل. با این وجود چگونه شما میگی ما دلیل نداریم؟ میگیم دلیل. ایشون در حقیقت باید اون ادله رو همه رو رد کنه، هر چی دلیل وجود داره. رضا اگر رجوع کنید مثلا به بحرالفوائد، دلیل علامه در نهایه رو با 4-5 جواب رد میکنه، دلیل شهید ثانی رو رد میکنه، بقیه ادله رو هم که خود شیخ رد میکنه. اینجا فعلا به نقد دلیل شهید ثانی اکتفا میکنه، به تعبیر دیگه نقد نمیکنه، دلیل شهید ثانی رو چیکار میکنه؟ توضیح میده. علامت سوال تعجب سر خط بنویسید. ایشان در پاسخ میفرمایند دو نقطه بذارید، دلیل مذکور یعنی الاصل فی الدلیلین الاعمال در صورتی جاری می‌گردد که امکان عمل کردن به هر دو دلیل وجود داشته باشد، ولیکن در ما نحن فی، یعنی فرض تعارض دو دلیل چنین امکانی وجود ندارد، مثلا در مورد دو روایت سمن العذرت سهتون و روایت لا بأس به بیع العذرت، امکان عمل به ظاهر هر دو دلیل وجود ندارد و الا تعارضی در بین آن دو دلیل وجود نداشته است. نقطه سر خط. از اون چهار قسمی که گفته بودیم کدام قسمش اینجا گفته؟ اون چهار قسمی گفتیم که عمل به سند و ظهور، ترک سند و ظهور، عمل به سند، عمل به ظهور. اول دیگه عمل به سند و ظهور هر دو دیگه، ظاهر زمانی که سند هر دو رو پذیرفتیم دیگه، به ظاهر عمل نکردیم اونجا که. منظور عمل به ظاهر این است که اصالت ظهور جاری کنیم، تمام ظهور اینو بگیریم، تمام ظهور اونم بگیریم دیگه. اون نمیتونه سند گرفته ظهور هم گرفته دیگه، هم سند گرفته هم ظهور گرفته دیگه. نه این ظهور خودشو داره، اینم ظهور خودشو داره دیگه. عمل به ظهور هر دو غیر ممکن است، یعنی بگیم سمن العذرت سهتون هم شامل معکول الله میشه غیر معکول الله میشه، لا بحث به بیل عذرت هم شامل معکول الله میشه هم غیر معکول الله میشه. خب این دوتا عمل نمیشه، نمیتونه عمل کنم دیگه. قسم اول داره میگه دیگه. نقطه بده سر خط بنویسید. توضیح مطلب آن است که در مواجهه با دو دلیل متعارض بیلگول آدمی از چهار حالت خارج نمی باشد. دو نقطه سر خط. یک، به سند هر دو روایت مطابق اصل حجیت پایبند باشد و به تبع آن به ظهور هر دو روایت مطابق اصالت و ظهور عمل نماید. نقطه ویلگو بذارید. اجرای این حالت در ما نحن فی، یعنی فرض تعارض، امکان پذیر نمی باشد. و به تعبیری خلف فرض لازم می آید. نقطه صرف دو، این هم حالتی که الان بالا گفته بودیم، قاعده ای که میگه الاصل فی دلیلین الاعمال، جایی که امکان باشه، خود در معنوی امکان نیست که. دو، تو تعارض یعنی منافی دیگه، این حالت امکان نداره دیگه، میخواد ایشون بگه که شهید ثانی هم که گفته الاصل فی دلیلین الاعمال، منظورش این نیست اصلا که شما بگید به ای طریق حصله، نه، جایی که امکان باشه، اینجا امکان اصلا نیست. دو، سند هر دو دلیل کنار گذاشته شود و به تبع آن به ظهور آنها نیز عمل نشود، چون تحقق ظهور مطابق با اصالت و ظهور در جایی است که به سند آن دو روایت و صدور آنها از امام معصوم علیه السلام متعبد باشیم. نقطه ویلگون، این فرض، این حالت نیز در ما نحنفی قابل اجرا نمی باشد. یه لازم هم باشه تو متن کتاب بعدن میاد، چون علایه حالن چه قائل به جمع بشیم چه قائل به تر بشیم، یکیش قطعا حجت، چون تعارضش نهایتا میگه یکیش از امام معصوم صادر نشده، اگه دوتاش از امام معصوم صادر نشده است که چی نمیشته؟ قابل اجرا نمی باشه، چون تعارض آن دو نهایتا دلالت بر این دارد که احدهما کاذب است و دیگری صادق است، و دلالت بر این ندارد که هر دو کاذب می باشند. به همین جهت مصنف در ادامه می فرماید ولا ریب ان التعبد ولا ریب ان التعبد به صدور احدهما ثابتون علی تقدیر الجمع و عدمهی. به خاطر همین مصنف بعدا میگه که شکی نیست که یکی از این دوتا قطعا از امام معصوم صادر شده است. حالا چه شما قائل به جمع باشید، که اگه قائل به جمع باشید یعنی هر دو از امام معصوم صادر شده است، قائل به طرح هم باشی یکی از امام معصوم شده، پس قدر متیقن این است که احدهما از امام معصوم علیه السلام صادر شده، پس این حالت هم قابل اجرا در ما نحنفی نیست. سه، به سند هر دو روایت مطابق اصل حجیت، درست کنید؟ عبارت رو بفهمید، آقا این از امام معصوم صادر اصل حجت میگه صادر شده است. این از امام معصوم اصل حجت به سند هر دو روایت مطابق اصل حجیت پایبند باشیم و نهایتاً تنافی و ناسازگاری آن دو را قرینه بر تصرف در دلالت و ظهور آنها قرار دهیم. نقطه به تعبیری از اصالت و ظهور رفعیت نموده که نتیجه آن جمع بین دو دلیل خواهد بود. نقطه ویلگول، این حالت قابلیت اجرا در ما نهنفی را دارا می باشد. مشکلی نداره که، قابلیتشو داره. چار، از سند یکی از دو روایت رفعیت نموده و به تبع آن از دلالتش نیز رفعیت می شود. نقطه به تعبیری قائل به طرح شویم. نقطه نقطه ویلگول، این حالت نیز در ما نحنفی قابلیت اجرا دارد. نقطه سر خط، بنابر این در ما نحنفی امر دائر است بین جمع، امر دائر است بین جمع آن دو دلیل یا طرح یکی از آن دو دلیل. و به تعبیری امر دائر است بین عمل به سند، عمل به سند در آن دو دلیل مطابق اصل حجیت و عمل به ظهور یکی از آن دو دلیل مطابق اصالت و ظهور که نتیجه آن تر می باشد، ولیکن هیچ وجهی برای ترجیح راهکار اول یعنی جمع بر راهکار دوم یعنی طرح وجود ندارد تا اینکه گفته شود الجمع مهما امکنه اولا من التر، و در نتیجه این قاعده به صورت عام معنا شود و شامل هر نوع جمع ولو جمع تبرعی نیز شود. میگه الحمدلله رب العالمین.